ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در رادیو فردا، هر جایی که هستید و در یک شب سرد زمستانی رادیو فردا را انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با یک برنامه زنده که همکارانم بخشای مختلفش رو برای این ساعت شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم هانا کاویانی که در استودیو سانا. سلام.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران در جریان یک کنفرانس خبری با همتای سوئدی خود در تهران گفت یک جزء غیرقابل فراموشی راه حل نهایی رفع همگی تحریم هاست. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در این کنفرانس خبری همچنین به گفتگوی دو جانبه خود با وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آمریکا باید به دنبال حل موضوع باشد و نه به دنبال فشارها بر ایران. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد نیز که از اصفهان به تهران رفته است، در این کنفرانس خبری گفت ایران حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، اما تاکید کرد که ایران باید در طول مذاکرات اعتماد کامل جهانی را درباره برنامه هسته‌ای جلب کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگو با همتای سوئدیش درباره حقوق بشر گفت که هر کشوری باید مسئول کارهای خود در این زمینه باشد. محمد جواد ظریف پیشتر در این باره در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود ایران از احیای گفتگوها درباره حقوق بشر با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و در سفر آتی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به تهران، در این باره با او گفتگو خواهد کرد. بیش از 70 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک او برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نامه که از سوی لوید داگت نماینده تگزاس و دیوید پرایس نماینده کارولینای شمالی در اختیار دیگر نمایندگان گذاشته شده، در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار می‌دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه با احمد جربا، رهبر اپوزیسیون ائتلاف ملی سوریه، در مسکو دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها، روسیه تضمین‌های مبنی بر حضور دولت سوریه در مذاکرات آینده صلح و همچنین تحویل سلاح‌های شیمیایی داده است. در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو دو که در روز جمعه گذشته پایان یافت، قرار شد که نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور روز 10 فوریه 21 بهمن ماه به میز مذاکره بازگردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گارد ساحلی کویت 6 تبعه ایران را در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. بنابر اعلام وزارت کشور کویت، قایق این افراد که توقیف شده است در آب‌های کویت بوده است. وزارت کشور کویت افزوده است که تحقیقات درباره این بازداشت ادامه دارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه علم و تحقیق بدون محیط آزاد دست یافتنی نیست، گفت ما به محیطی امن در دانشگاه‌ها نیاز داریم و نیاز به محیط امنیتی نداریم. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای روحانی که در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مرکز آموزشی و پژوهشی سخن می‌گفت، افزود برخی افراد دانشگاه و دانشجو را تهدید می‌دانند ولی دولت چنین چیزی را نمی‌پذیرد. مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داد. احد وظیفه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است در روز چهارشنبه سردترین استان کشور اردبیل خواهد بود که دمای هوای این استان تا 21 درجه زیر صفر میرسد و 28 استان دیگر نیز دمای زیر صفر خواهند داشت. در همین باره ایسنا از ادامه وضعیت نابسامان در استانهای مازندران و گیلان در پی بارش شدید برف خبر داد. بسیاری از خانه ها در این منطقه با مشکلات مختلفی از جمله قطعی آب، برق و گاز مواجه شدند.
خیلی متشکرم، از تو هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید سری به صفحه فیسبوک ما بزنید، اون هم در 10 سالگرد آغاز به کار فیسبوک. اگر عضو صفحه فیسبوک ما نیستید این کار رو بکنید و زیر خبرها و مطالبی که منتشر میشه در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیغام بگذارید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران منتقدان توافقنامه ژنو را بی سواد خواند.
آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازشون صحبت کرده، کسانی نیستن جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان. حتی بسیاری از ائمه جمعه هم مواضع منفی نگرفتن.
افزایش انتقادها به نحوه اجرای توزیع سبد کالای رایگان از سوی دولت بعد از 3 روز.
ممکنه در میان مدت فشارهای تورمی رو روی این کالاهای بنیادی کمی پایین بیاری.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. بشنویم در مورد سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در جمع دانشگاهیان منتقدان توافقنامه ژنو رو بی سواد خوند و از استادان دانشگاه ها گله کرد که چرا می ترسند و خاموشند. وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها در تهران با اشاره به برخی انتقادات از توافقنامه هسته‌ای ژنو گفت چرا فقط یک عده معدود به تعبیر او کم سواد که از جایی خاص تغذیه می‌شوند باید از توافقنامه ژنو حرف بزنند، اما اساتید دانشگاه‌ها خاموشند و به میدان نمی‌آیند و صحبت نمی‌کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان خطاب رئیس جمهور ایران را برخی از اعضای جبهه پایداری در مجلس می‌داند.
آقای روحانی دنبال طبقه مدافعین جدیدش میگرده که در بین تحصیل کرده ها و در بین روشنفکران وجود دارند. بنابراین او سعی میکنه نخبگان، دانشگاهیان و غیره رو بکشونه وارد این ماجرات و از او حمایت بکنن. آن چیزی هم که در مورد معدود افرادی گفته میشه که با اون لحن ازشون صحبت کرده، در واقع کسانی نیستن جز جبهه پایداری، طرفداران آقای مصباح یزدی و یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان. حتی بسیاری از ائمه جمعه هم در واقع مواضع منفی نگرفتن و آقای روحانی سعی میکنه، قبلا باز سعی میکرد با زبان اشاره و این بار با زبان صریح‌تر اونها رو به عقب برونه.
در هفته های گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با انتقاد تند از توافقنامه ژنو اجرای آن را به مردم تسلیت گفتند. حجت الاسلام حمید رسائی نماینده مجلس و از منتقدان توافقنامه ژنو:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیگه، برای اینکه باید جامعه پخته شه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری، اصلا مجانی میدادن. میگفتن روحانی متشکریم، میرفتی کره بخری، میگفتن روحانی متشکریم. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دست رو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
حسن روحانی با اشاره به اینکه عده‌ای متولی همه مردم شدند این مسئله را مشکوک دانست و با حالتی اعتراضی گفت: شما چه کاره هستید که خودتان را متولی همه چیز می‌دانید؟ با یک شعار آدم متولی می‌شود؟ با یک چهره و قیافه آدم متولی می‌شود؟ به چه مناسبت شما دلسوزتر از دیگران هستید؟ رئیس جمهور ایران همچنین افرادی که تمام سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مقالات را بررسی می‌کنند تا به تعبیر او یک نقطه ضعف پیدا کنند را افرادی بیکار خطاب کرد و گفت: چرا به همه شک می‌کنیم؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
خطاب آقای روحانی دوباره خطاب به همون گروه هایی است که قبلا تندرو خوانده می شدن، اما این بار موضوع مسئله فرق می کنه. اولین موضوع، هدف آقای روحانی و تیمش برای این هست که فضای امنیتی جامعه رو کم بکنن و فضا رو از اون فضای سنگین امنیتی دوران آقای احمدی نژاد به فضای بهتر، مثبت اندیشتر تبدیل بکنن. دوم، اطلاعات بسیار جدی وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه های اطلاعاتی موازی در حال پرونده سازی هستند و هر نوشته و هر مقاله و هر خبری رو میخونن، و در حالی که سیستم جدید اطلاعاتی کشور حداقل به ادعای تیم جدید چنین کاری رو نمیکنه. و نهایتاً سوم، کسانی هستند که در واقع با رانت هایی که از دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد پیدا کردند، اینها با استفاده از این رانت ها رسانه های مختلف، سایت های مختلف و خبرهای مختلف تولید میکنن.
آقای روحانی در جمع اساتید دانشگاه با اشاره به دانشجویان ستاره دار گفت: عده دانشگاه و دانشجو را تهدید می‌دانند و با دانشگاه مشکل دارند، اما این دولت این طرز تفکر را ندارد. حسن روحانی در پایان از رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت خود دفاع کرد و با انتقاد از کسانی که در راستای منافع یک حزب یا یک جناح در دانشگاه تلاش می‌کنند، خطاب به آنان گفت: جناح سر جای خود بروید یک ساختمان با پول خودتان درست کنید و به تعبیر او از جیب مبارک هزینه کنید، چرا از جیب بیت المال هزینه می‌کنید؟
وحید پورستاد گزارش می‌داد در مورد سخنان حسن روحانی که منتقدان توافقنامه ژنو را یک عده بی سواد خواند و از استادان دانشگاه خواست که در این مورد حرف بزنند. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده، بحث بسیار داغی در گرفته، تعداد زیادی نظر گذاشته شده پای این مطلب. علی نوشته: آدم‌های بزرگ سکوت رو برای سخن گفتن انتخاب می‌کنند و آدم‌های متوسط گاه سکوت رو بر سخن گفتن ترجیح می‌دن و آدم‌های کوچک با سخن گفتن بسیار فرصت سکوت رو از خودشون میگیرند. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا انتقاد کردند و گفتند این ادبیات آقای روحانی نیست و اشاره کردند به دولت قبلی که اینطور صحبت میکرد و بعضی ها هم گفتند که درست در سالگرد پیروزی انقلاب در ایران این سخنان رو گفتند و طرفداری کردند با کشوری مثل آمریکا که سفارتش در ایران بسته بوده موضوع بسیار عجیبی هست. شما هم سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو در مورد همین موضوع سخنان آقای روحانی بنویسید.
نامه‌ای که از سوی لوید داگت نماینده تگزاس و دیوید پرایس نماینده کارولینای شمالی در اختیار دیگر نمایندگان کنگره قرار گرفته درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این نامه حتی هشدار داده شده که صدور قطعنامه‌های جدید ممکن است به ائتلاف بین‌المللی که همینک برای مذاکره اتمی با ایران تشکیل شده ضربه بزند. به گفته تنظیم کنندگان این نامه، هر گونه تحریم بیشتر یا صدور قطعنامه‌های مخالف می‌تواند پیشرفت در مذاکرات و رسیدن به یک توافق نهایی قابل راستی آزمایی را به مخاطره بیندازد. ایران و گروه موسوم به 5+1 همکنون در حال اجرای توافق موقتی هستند که روز 3 آذر ماه در ژنو با آن دست یافتند. بر پایه این توافق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بخشی از تحریم‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. طرفین مذاکرات قرار است روز 29 بهمن در وین اتریش گرد هم آیند و گفتگوهای جدید برای حرکت به سمت توافقی فراگیر و نهایی را آغاز کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 22 دی ماه با استقبال از توافق موقت ژنو گفت هر گونه تحریم جدیدی را که کنگره در جریان اجرای این توافق نامه علیه ایران تصویب کند وتو خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز در هفته جاری با دفاع از موضع باراک اوباما در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران مخالفت خود را با تصویب طرح جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. این هشدارها و اظهار نظرها پس از آن ابراز می شود که طی هفته‌های اخیر شماری از اعضای کنگره آمریکا خواستار تشدید تحریم‌های ایران در صورت شکست توافق ژنو شده بودند. خبرگزاری رویترز هفته پیش گزارش داد که تلاش‌های نمایندگان آمریکا در کنگره آن کشور برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف شده و نمایندگان در حال گفتگو برای اقدامی به مراتب ضعیف‌تر مانند صدور یک قطعنامه غیر الزام‌آور هستند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد نامه بیش از 70 تن از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان در آمریکا خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور که حمایت خودشون رو از تلاش‌های دیپلماتیک او برای حل مناقشه هسته‌ای با ایران اعلام کردند. اما ما تلفن‌های زیادی داشتیم در مورد اینکه خیلی از شما درباره کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون در اداره کشور ارزیابی های خودتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون گذاشتید. شما چه فکر میکنید؟
آمین هستم از سنندش. بعد از 35 سال از انقلاب جمهوری اسلامی که میگذره، به نظر من بعضی چیزا خوب شده ولی در کل از نظر حقوق بشر و معاش مردم هیچ خوبی معنی دیدیم و این نظام بهتر از نظام پادشاهی نبود و نظام پادشاهی بهتر از این نظام نبود. به نظر من بهتر از این انقلاب رو به رفراندوم بگذارن ببینن مردم چی میگن.
انقلاب 57 نباید به قطع رابطه با آمریکا و رفتاری نادرست سفارتخانه آنها میانجامید. اما جای امیدواری است که روابط ما رو به بهبودی باشد. دولت روحانی عملکرد خوبی داشته است و آقای ظریف نقش مهمی برای دوستی با دنیا انجام داد.
از شیراز مزاحم میشم. علیرضا هستم. 10 سال بوده انقلاب شده. الان 35 سال تا الان هیچ کسی رژیم ندیدم. شاه مثل پدر دلسوز بود، ولی اینا نه. چیکار کردن برای مملکت؟
در زمان انقلاب اسلامی که شد سال 57 کودک 7-8 ساله بودم. یادمه زمانی که مردم شعار می نوشتن، شعار می دادن، مخصوصا خاله خود من که دختر جوانی بود روسری سرش می کرد اون موقع. مردم به هدفشون نرسیدن، به شعاراشون نرسیدن. شعارها این بود که دیگه آزادی بیان باشه، برابری باشه. امروز که خالمو ازش میپرسم، خاله یادته که چقدر برای انقلاب شیرنی میدادی و جانفشانی میکردی؟ آیا اون شعارها همه به تحقق پیوست؟ خاله من نگاهی بهم میکنه با موهای جوگندمیش، فقط سری تکون میده، هیچ جوابی نمیده. تکان دادن سر او و جواب ندادنش جواب همه سوالا رو داره میده.
این انقلاب انفجار نور نبود، این انقلاب یک تبحش کور بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بشنویم در مورد یه موضوع دیگه که سه روزه در کشور اتفاق افتاده. آغاز توزیع سبد کالای رایگان از سوی دولت بین کسانی که درآمد ماهانه‌شون زیر 500 هزار تومان هست. اما این کار انتقادهای زیادی رو به نحوه اجرای این اقدام دولت، چه از طرف اصولگرایان و چه از طرف کارشناسان اقتصادی، به دنبال داشته. از فریدون زنگار بشنویم.
توزیع سبد کالای مجانی که قرار بود کسب رضایت اقشار کم درآمد را در پی داشته باشد، به صحنه انتقادهای فراوان سیاسی و اجتماعی به دولت بدل شده است. وجود ابهامات مختلف در نحوه عرضه این سبد کالایی، مشمولان و اقشار هدف این سبد، دست به دست هم داد تا روز یکشنبه همزمان با آغاز توزیع نخستین سبد کالایی، صف‌های طولانی در برابر فروشگاه‌های عرضه کننده این سبد شکل بگیرد. همزمان مجلس به بهانه چالش‌های موجود در توزیع سبد کالایی به صحنه تاخت و تاز اصولگرایان علیه دولت تبدیل شده است. روز دوشنبه قاسم جعفری نماینده مجلس با ایراد به چگونگی تأمین اعتبار سبد کالا گفت:
من سوالم از دولت محترم، زمینی که تشکر می‌کنم کار خوبی رو هم داره انجام میده، اصل کار خوبه، اما آیا این نحوه توزیع موجب گرایش به عدالت شده یا تبعیض رو تشدید کرده؟ من سوال کردم منابع از کجاست؟ فرمودن از سه ردیف متفرقه در اختیار رئیس جمهور محترم و خزانه. خب اینها آیا مسبب مجلس رو داره؟
این نماینده مجلس مانند بسیاری دیگر از اصولگرایان از ضربه خوردن به اصطلاح به حیثیت ایران به دلیل صف‌های طولانی برای دریافت کالا گفت:
صف‌های طولانی که موجب مضحکه دشمنان شده، به بهانه 80 هزار تومان یا 110 هزار تومان یا کمتر بیشتر، من فکر می‌کنم یه تدبیر جدی‌تری باید بشه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در آغاز جلسه مجلس گفت: ظاهراً در ارائه سبد کالا به مردم دقت کافی صورت نگرفته است و برخی از طبقات جامعه نتوانستند از این سبد برخوردار شوند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری اما روز سه‌شنبه گفت: دولت با توزیع سبد کالا تصمیم گرفته است به مردم کمک کند. حال اگر در توزیع این سبد مشکلی پیش آید، نباید برای آن لشکرکشی کرد و از ادبیات انتقام گیرانه‌ای استفاده شود و اشکال در توزیع سبد کالا را به عنوان خبر بزرگ جلوه داد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره این نوع یارانه و نتیجه و پیامدهای آن به رادیو فردا میگوید:
توزیع کالا به جای پرداخت نقدی بدون شک مقداری فشارهای تورمی رو در سوی تقاضا کم میکنه، چون وارد بازار نمیشه این پول بلکه کالا عرضه میشه و حتی ممکنه در میان مدت فشارهای تورمی رو روی این کالاهای بنیادی یک کمی پایین بیاره. در مرحله دوم خب یک مقدار این تاکید میکنه و ضمانت میکنه که این یارانه که داده میشه به صورت مواد خوراکی استفاده میشه و صرف مصرف های دیگه نمیشه. بخش منفی اینه که در حال حاضر چون زیر ساختار توزیع نداریم و سیستمی در اداری بسیار سیستم کمتوان پایین کیفیت از در مدیریته، خب الان ما میبینیم که مشکلاتی هست نه قابل پیشبینی بود و در کشورهای دیگه ما دیدیم همطور که زمان گذشته زیر ساختارها یک مقدار بهتر شدن، ولی واقعا دولت نیاز داره راستا مدیران مؤثر که بفهمن که نصف توزیع کالا باید متوجه رفاه دریافت کنندگان باشه، حتی اگر ساعت بیشتری اینا قرار باشه بذاشن، که این نوع دشواری ها و هزینه ها رو روی دوش شهروندانی که عمدتا فرودرآمد هستن کم بکنن.
روز دوشنبه هم 30 نفر از نمایندگان با امضای متنی موضوع سبد کالا را به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیدند و خواستار بررسی این موضوع شدند. در این میان دولت برای رفع نگرانی مردم و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی برای دریافت سبد کالایی اعلام کرده است که طرح توزیع این سبد تا پایان سال تمدید می شود و مشمولان دریافت سبد کالا می توانند با آرامش بیشتر به مراکز توزیع سبد کالا مراجعه کنند. در این میان خبرهایی هم مبنی بر تغییر سقف درآمد مشمولان دریافت سبد کالایی منتشر شده است که هنوز از سوی مقام‌های رسمی دولت تأیید نشده است.
احتمالاً می‌دونید که وضعیت سرما و بارش برف در 2 روز گذشته ساکنان استان مازندران و بعضی از مناطق استان گیلان رو با دشواری‌های زیادی روبرو کرده. بارش برف و کولاک در شمال ایران اینقدر زیاد شده که رسانه‌های ایران از اون به عنوان سونامی برف یاد کردند. مدیریت بحران سرما تو این مناطق البته با انتقادهایی از طرف رسانه‌های داخلی همراه بوده. آبتین صدر.
سرمای شدید و برف و کولاک کم سابقه در استان مازندران و برخی نقاط استان گیلان زندگی ساکنان این مناطق را دشوار کرده است. این در شرایطی است که مردم استانهای گیلان و مازندران دست کم تا پایان این هفته با سرمایی سخت روبرو هستند. مقامهای محلی در استان مازندران این میزان بارش برف و شدت آن را در 50 سال گذشته بی سابقه دانستند. علاوه بر استانهای گیلان و مازندران، بارش برف در استانهای البرز، تهران، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، مرکزی، قزوین، اصفهان و کردستان شدت گرفته است. بارش سنگین برف، مسدود شدن برخی محورهای ارتباطی در ایران و قطع خطوط انتقال برق سبب تشکیل ستاد بحران در استان مازندران شده است. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که مردم 3 شهر رامسر، تنکابن و صومعه سرا در 3 روز گذشته با مشکل آب و قطع مکرر جریان برق روبرو بودند و سازمان‌های امدادگر سعی می‌کنند که با توزیع رایگان آب و دیگر اقلام ضروری شرایط را به حالت عادی بازگردانند. عصر دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو را موظف کرد تا در اسرع وقت پیگیری‌های لازم را برای بهبود شرایط مردم در زمینه تأمین آب، برق و وسایل گرمایشی انجام دهند. در همین حال روزنامه شرق چاپ تهران 3 شنبه گزارش داد که بسیاری از ساکنان چند شهر و برخی روستاهای غرب مازندران برف را روی اجاق گرم می کنند تا آب آشامیدنی داشته باشند. همچنین قطع آب، جریان برق و افت فشار گاز بسیاری از شهرهای مازندران را فرا گرفته است. این در حالی است که راه‌های ارتباطی روستاها نیز به کلی مسدود شده است. حسن قدمی، رئیس سازمان مدیریت بحران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از هماهنگی با سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن تجهیزات و دستگاه‌های این نهاد برای امدادرسانی در استان‌های برف زده به ویژه مازندران و گیلان خبر داد. این در حالی است که به گفته منابع خبری از ایران، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در مناطق بحران زده مازندران و گیلان حضور یافتند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سازمان هلال احمر ایران در حال امدادرسانی به بیش از 2000 آسیب دیده از برف و کولاک در استان مازندران است. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، درباره آخرین وضعیت برف زدگان مازندران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که 7 شهرستان تنکابن، رامسر، عباس‌آباد، چالوس و فریدون کنار، نور و نوشهر پوشیده از برف شده و کار امدادرسانی به کندی پیش می رود. صدای برخی از ساکنان مازندران در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر تلویزیون ایران.
سازمان امدادنجات خودش گیر کرده.
امروز انگار معلومه که خیلی برف و بارون. برفی و یخبندان میگه و زنجیشک باید بریم نیه.
امدادگران سازمان امداد و نجات به 12,000 تن در این استان امداد رسانی کردند و نسبت به رهاسازی 621 دستگاه خودرو که در برف محبوس شده بودند اقدام کردند. یکی از امدادگران در گفتگو با تلویزیون ایران:
از دیشب تا حالا همین تو جاده هستیم، ما وظیفه‌مونه.
از دیگر سو مهدخت بروجردی مدیر روابط عمومی وزارت علوم ایران در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی در سال 93 یک هفته به تعویق می‌افتد. به گزارش ایسنا، بحران مدیریت بارش برف در شمال ایران سه‌شنبه در حالی چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت که بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی تا پایان هفته بارش برف در استان‌های گیلان و مازندران به پایان می‌رسد، اما تا هفته بعد سرما در این مناطق حاکم است و یخبندان 28 استان ایران را سرد خواهد کرد.
بعد از توافق ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه یکی از موارد رفع تحریم‌ها مربوط به قطعات هواپیما بود. حالا گزارش‌ها از ایران حاکی از این هست که مسئولان نه تنها در پی خرید قطعات برای هواپیماهای مسافربری کشور هستند، بلکه آماده خریداری هواپیمای جدید هم هستند که گرچه مبلغ اختصاص داده شده، اونطور که یک کارشناس در ایران به رادیو فردا میگه، تنها برای خرید هواپیمای دست دوم کافیه. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با مسعود مهاجر در تهران گفتگو کرده، کارشناس حمل و نقل.
رفع تحریم‌ها در همین حدی که تا افتاده این مقدار کار شرکت هواپیمایی در دسترس به قطعات آسان‌تر می‌کنه. یاد دارم هزینه خرید قطعات و نگهداری هواپیما رو کمتر می‌کنه. تأثیر وسیع‌تر از این در ناوگان‌های شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی یا هواپیمای دیگه نمی‌ذاره. بنابراین ما منتظر هستیم که تحریم‌ها به صورت مرتفع بشه که هم شرکت‌ها بتونن هواپیمای نو بخرن و هم بتونن بازارهای خودشون رو گسترش بدن.
همین هواپیمای نو که اشاره کردین آقای مهاجر، ناوگان هواپیمای ایران، شرکت ایرانر، الان از نظر شما به چه تعداد هواپیماهای دیگه یا هواپیماهای جدید نیاز داره؟
نیاز ما واقعا تا به بیش از 80-90 هواپیما میرسه. میدونید که ما سالهای ساله که نتونستیم به طور دست اول هواپیما تهیه کنیم. این شرکت هواپیمایی که هواپیمای دست دوم میفروشن و ما به ناچار به اونها مراجعه میکنیم و با محدودیت هم دقیقا روبرو هستیم برای خریدنشون، به دلایل منطقی هواپیماهاشون رو میفروشن. یعنی شرکت های هواپیمایی عمر مفید هواپیماها رو مورد استفاده قرار میدن. وقتی که یه مدتی از کارکردشون گذشت، اون هواپیما همچنان میتونن کار کنن، ولی از نظر اقتصادی نگهداریشون مثل هواپیمای نو به صرفه نیست. من امیدوارم که در آینده نزدیک تحریم های فروش هواپیمای دست اول یعنی نو به ما برطرف بشه و شرکت های ما بتونن هواپیمای نو تهیه کنن.
خود ایران با توجه به اینکه در زمینه ماهواره و موشک و حتی گاه گزارش های بوده هواپیمای جنگی ساخته شده، چطوره که در زمینه هواپیما سازی نتونسته که هواپیماهای مسافربری تولید کنه؟
چرا؟ در دو سه دهه اخیر خیلی کوشش کردن که وارد تولید هواپیماهای مسافربری بشن. اول همکاریاشون با روسیه، اوکراین و این هاست که منجر به هواپیماسازی مسافربر در اصفهان شده که هواپیماهای ایران 140 تولید میکنه که هواپیماهای کوچکی هستن. شاتل سرویس هم وارد ناوگانهای هواپیمایی شرکتهای خصوصی شدن. منتها خب میدونید که صنعت هواپیمایی بسیار صنعت دقیقی هست، احتیاج به تجربه طولانی داره و ساختش این آسونی تموم نمیشه. من فکر نمیکنم که در آینده خیلی نزدیک این هواپیماها بتونن سهم زیادی در حمل مسافران داخلی داشته باشند، به خاطر اینکه در حقیقت ظرفیتشون کمه و شاید در فرودگاه‌های کوچیک بشه از این استفاده کرد، ولی نیاز ما حتما به هواپیماهای پهن‌پیکر هم بر پروازهای داخلی و هم پروازهای بین‌المللی.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران هما آقای فرهاد پرورش گفته که 330 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی بناست که اختصاص داده بشه به ایرانر برای خرید هواپیماهای جدید. چند فروند هواپیما رو میشه به واسطه این مبلغ خرید
شما خودتون اگه بخواید با این هواپیمای نو بخرید که چند فروند یعنی به انگشتان دست نمیرسه هر هواپیمای بخواید بخرید، ولی هواپیمای بیشتری ممکنه به صورت دست دوم بشه خریداری کرد. این اعتبارش که در اختیار ایران ایر قرار گرفته، هنوز از اون استفاده نکرده، هنوز مطمئن هم نیست که میتونه استفاده بکنه، در واقع دای پرورش هم در حرف جدیدی نزده. به هر حال شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی بیش از اون که ناوگان عملیاتی داره مدارک روی زمین هم و غیر عملیاتی هم. اگر فقط بتونه بخشی از این هواپیماهای روی زمین رو عملیاتی بکنه، شاید مشکلش تا حدود مرتفع بشه. منتها در بازارهای جدید مثل اروپا و امریکا ما از این هواپیما نمیتونه استفاده کنیم، چون این هواپیماها عملیاتی هم بشوند به دلیل سوخت بالا و آلودگی هایی که وجود دارن در بازارهای اروپا و امریکا نمیتونن به کار ادامه بدن. بنابراین حتما هواپیما جمهوری اسلامی باید اعتبارات بیشتری دریافت بکنه تا هواپیمای نو بخره.
درباره رفع تحریم‌ها مربوط به قطعات هواپیما شنیدید و اکتاش خمسه‌پور با مسئول مهاجر در تهران گفتگو می‌کرد، کارشناس حمل و نقل، و از او در مورد واردات قطعات هواپیما و اضافه شدن به ناوگان هواپیمای ایران سوال می‌پرسید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 در تهران هست و این برنامه رو ادامه میدیم تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان کنفرانس خبری با همتای سوئدی خود در تهران گفت یک جزء غیرقابل فراموشی راه حل نهایی رفع همه تحریم هاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در این کنفرانس خبری همچنین به گفتگوی دو جانبه خود با وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آمریکا باید به دنبال حل موضوع باشد نه به دنبال فشارها بر ایران. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد نیز که از اصفهان به تهران رفته در این کنفرانس خبری گفت ایران حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، اما تاکید کرد که ایران باید در طول مذاکرات اعتماد کامل جامعه جهانی را جلب کند. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگو با همتای سوئدیش درباره حقوق بشر گفت که هر کشوری باید مسئول کارهای خود در این زمینه باشد. محمد جواد ظریف پیشتر در این باره در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود که ایران از احیای گفتگوها درباره حقوق بشر با اتحادیه اروپا استقبال می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه علم و تحقیق بدون محیط آزاد دست یافتنی نیست گفت ما به محیط امن در دانشگاه‌ها نیاز داریم و نیاز به محیط امنیتی نداریم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن می‌گفت، با انتقاد از اینکه چرا نباید بتوان یک نظر علمی را در دانشگاه بیان کرد، گفت چرا در علوم انسانی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی روش نمی‌کنیم و صاحب نظر نیستیم، ولی در ژنتیک، شبیه‌سازی و انرژی‌های نو پیشرفت می‌کنیم. آقای روحانی گفت علت آن است که در شیمی و فیزیک خط قرمزی وجود ندارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که گارد ساحلی کویت 6 تبعی ایران را در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. بنابر اعلام وزارت کشور کویت، قایق این افراد که توقیف شده در آبهای این کشور بوده است. وزارت کشور کویت افزوده که تحقیقات در این باره ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته نیز 12 تن از اتباع ایران و افغانستان پس از ورود قایقشان به آبهای کویت بازداشت شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه در مسکو دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها روسیه تضمین‌های مبنی بر حضور دولت سوریه در مذاکرات آینده صلح و همچنین تحویل سلاح‌های شیمیایی داده است. در پی دور اول مذاکرات ژنو 2 که در روز جمعه گذشته پایان یافت، قرار شد نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور روز 10 فوریه 21 بهمن ماه به میز مذاکره بازگردند. گنادی کاتیلوف معاون وزارت خارجه روسیه وعده داده است که سوریه تا اول ماه مارس 10 اسفند ماه سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل داد. پیشتر آمریکا از تأخیر دمشق در تحویل دادن این سلاح‌ها انتقاد کرده بود. مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داده است. احد وظیفه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که در روز چهارشنبه سردترین استان کشور اردبیل خواهد بود که دمای هوای استان تا 21 درجه زیر صفر میرسد و 28 استان دیگر نیز دمای زیر صفر خواهد داشت. در همین باره ایسنا از ادامه وضعیت نابسامان در استانهای مازندران و گیلان در پی بارش شدید برف خبر داده است. بسیاری از خانه‌ها در این منطقه با مشکلات مختلفی از جمله قطعی آب، برق و گاز مواجه شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران همچنین از هماهنگی مدیریت بحران با سپاه پاسداران برای استفاده از تجهیزات آن خبر داده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا، اما همچنان برنامه این سه شنبه 15 بهمن ماه ما ادامه داره. اگر همراه بشید با جان خاکزاد و آزاده توکلی، اگه سوالی داشتید، مشکل فنی برای شنیدن صدای رادیو فردا داشتید یا در مورد فرکانس ها همچنان با مشکل روبرو هستید، برنامه صدای شما صدای فردا این هفته رو بشنوید. ممنونیم که در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان با برنامه ما و رادیو فردا همراه باشید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و همینطور سلام به شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم که تمام زمان برنامه رو اختصاص بدیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما از رادیو فردا و برنامه های رادیو فردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
مشکل کیفیت صدا در امواج کوتاه رادیو فردا همچنان برای گروهی از شنوندگان رادیو فردا ادامه داره جان. اگر موافق باشی به صدای تعدادی از شنوندگانی که در همین زمینه با ما تماس گرفتن گوش کنیم و من بعد ایمیل های رو هم در همین رابطه میخونم.
شما تماس میگیرم. امروز از صبح از سن صدا رادیو فردا رو SW کیفیت نداره. نمیخواستم پیگیری کنید لاغن تا شب درست بشه.
دو ماهیست که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز به ساعت 14 خیلی سخت انجام می شود و هیچ کدام از طول موج ها و فرکانس ها بر روی رادیو عملی نیست. قبلا راحت به رادیو فردا گوش می داریم. با تشکر، کریم امینی، شاهنشهر اصفهان.
حدود 3-4 روزی صدای شما در امواج کوتاه از حدود 8 صبح به بعد قطع بود که گویا از فرستنده بود. شما به هیچ عنوان صدای شما را نداشتیم. از تهران تماس می‌گیرم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که در دریافت صدای ما از طریق امواج کوتاه مشکل دارن. آزاده قرار بود که تو تعدادی از ایمیل های شنوندگان رو هم در همین رابطه بخونی.
بله جان، نگار از تهران برامون ایمیل زده و گفته که موج کوتاه رادیو فردا پارازیت های شدیدی هست و هیچ وقت در این 5 سال اخیر اینقدر پارازیت نبوده. به عنوان مثال هم برامون روی فرکانس 5885 و 9990 و 7580 و 7520 رو که در طول روز با پارازیت شدیدی روبرو هستند. مسعودم از اصفهان برامون نوشته که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کیفیت امواج کوتاه خیلی خرابه.
خب آزاده، من در اینجا توضیح بدم که دوستان، ما در رادیو فردا این امکان رو داریم که کیفیت پخش صدای رادیو فردا در شمال ایران، در غرب ایران، در شرق ایران و در جنوب ایران رو کنترل کنیم. یعنی اگر کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه در این مناطقی که گفتم بد باشه، خوب باشه یا متوسط باشه، ما قادریم تا متوجه بشیم که این صدایی که ما از طریق امواج کوتاه پخش میکنیم در این مناطق چگونه شنیده میشه. و اما دوستان، در نواحی مرکزی ایران مثل اصفهان که تعدادی از دوستان ما با ما تماس گرفتن و گفتن که صدای ما روی امواج کوتاه خرابه، خواهش میکنیم از شما ساعت‌های دریافت صدای ما از طریق موج کوتاه رو به ما یادآوری کنید در چه ساعاتی شما از طریق موج کوتاه به رادیو فردا در اصفهان و در شیراز و در حوالی این شهرها گوش میکنید تا ما بتونیم که کنترل کنیم، ببینیم اگر مشکلی هست با بخش فنی اون مشکل رو برطرف کنیم. باز هم از شما خواهش میکنیم اگر با مشکلی مواجه هستید با ما تماس بگیرید و اون مشکل رو با ما در میان بگذارید.
صدای شما صدای فرداست.
پس از مدت‌ها بالاخره یکی از همکارانی که صداش همیشه در برنامه صدای شما صدای فردا پخش می‌شد و حالا در برنامه خودش برنامه .com هر هفته روزهای پنجشنبه از رادیو فردا پخش میشه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، همکارم حامد پارسی. حامد، سپاسگزارم که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی.
جان عزیز سلام به تو و به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم که یک برنامه دیگر رو در کنار شما هستم، در کنار شنوندگان این برنامه هستم و در خدمت شما هستیم.
حامد اگر موافق باشی صدای دو شنونده رو پشت سر هم پخش میکنیم که البته یکیشون خیلی سوال عمومی رو با ما در میون گذاشته ولی شنونده دوم سوالی اختصاصی رو با ما در میون گذاشته که نیاز به توضیحات تو داره. اجازه بده اول گوش کنیم بعد پاسخ تو رو میشنویم.
بخواهیم رادیو فردا رو رو موج گوشی بگیریم باید چی کار کنیم؟
من به صورت اتفاقی یک ماه هستش که رادیوی شما رو دارم ولی متاسفانه این دستگاه موبایلی که جدید گرفتم نوکیا 920 هستش و متاسفانه نمیتونم الان یکی دو روز هستش نمیتونم برنامه شما رو داشته باشم. تا میاد صحبت بشه قطع میکنه فرکانسش. بعد ویندوز 8 هم هست، خواستم ببینم که آیا ویندوز 8 دستگاه میگیره رادیوتون، برنامه داره رو ویندوز 8 یا نه با ویندوز 7 بعد کار بکنه.
خب هر دو سوال مربوط به نحوه دسترسی به رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه بود. خیلی از شنونده‌های رادیو فردا، مخصوصاً بیشتر شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا، می‌دونن که ما برای بعضی از تلفن‌های همراه هوشمند اپلیکیشن‌های ویژه رادیو فردا داریم. یعنی تلفن‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن یا تلفن هایی که از iOS استفاده می کنن، یعنی آیفون ها، می تونن کاربرانشون از طریق اپلیکیشن خاص رادیو فردا به برنامه های ما دسترسی داشته باشن، علاوه بر این که می تونن به محتوای وبسایت ما هم از طریق اپلیکیشن رادیو فردا دسترسی داشته باشن. اما برای سایر تلفن ها مثل اون چیزی که در سوال شنونده دوم بود، یعنی تلفن های ویندوزی، ما متاسفانه هنوز اپلیکیشن ویژه‌ای نداریم که اپلیکیشن رادیو فردا باشه و از طریق اون بشه به رادیو فردا گوش داد یا بشه به محتوای وبسایت رادیو فردا دسترسی داشت.
یعنی روی ویندوز 8 درسته مهدی؟
روی تلفن هایی که ویندوز موبایل 8 یا ویندوز موبایل 7 دارن ما هنوز اپلیکیشنی برای این تلفن ها نداریم، ولی اپلیکیشن های دیگری هست که علاوه بر این تلفن ها روی تلفن های اندرویدی و روی آیفون ها هم جواب میده. زیاد در این برنامه دربارش صحبت کردیم. یکی از این اپلیکیشن ها تیونین رادیو هست که امکان میده که شما رادیو فردا رو در این اپلیکیشن جستجو کنید و به طور زنده به محتوای رادیو فردا گوش کنید. فکر میکنم مشکل هر دو شنونده ما رو این اپلیکیشن یا اپلیکیشن های مشابهی که در واقع ایستگاه های مختلف رادیویی رو پخش میکنند به صورت اینترنتی روی تلفن های همراه برطرف میکنند. ضمن این که باز اگر شنوندگان همین برنامه خاطرشون باشه، ما گفتیم که درباره تلفن های نوکیا اپلیکیشن ویژه نوکیا داره روی تلفن های همراهش به اسم اینترنت رادیو که رادیو فردا در اون اپلیکیشن اینترنت رادیو هم ثبت شده است. یعنی اگر که روی تلفن نوکیای خودتون اپلیکیشن اینترنت رادیو دارین میتونید اسم رادیو فردا رو جستجو کنید و باز به طور مستقیم به رادیو فردا گوش کنید.
سپاسگزارم حامد که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. دوستان اگر مشکلات فنی دارید در دریافت صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه میتونید با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور صفحه فیسبوک این برنامه تماس بگیرید و یا مستقیما با برنامه radiofarda.com برنامه حامد پارسی در رادیو فردا که با او هم میتونید از طریق شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه .com میتونید که با حامد پارسی در ارتباط باشید، سوالاتتون، مشکلاتتون رو مطرح بکنید و مطمئن باشید که حامد به شما پاسخ خواهد داد. سپاسگزارم حامد. پیش از خداحافظی با همکارم فضاده توکلی تلاش میکنیم یک بار دیگر راه های تماس با این برنامه رو یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما آزاده
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.